أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آیات به اصطلاح إفك یعنی مربوط به اون إفك یعنی دروغ بزرگی که برای بردن آبروی رسول خدا بعضی از منافقین تهمتی برای همسر رسول خدا جعل کردند و افتراء کردند. داستانش را دیشب به تفصیل نقل کردیم، دیگه امشب داستان را تکرار نمی‌کنیم. امشب آیات را می‌خوانیم و نکاتی که از این آیات استفاده می شود که نکات اخلاقی یعنی تربیتی و اجتماعی بسیار بسیار حساسی و لازم و حتی مورد ابتلای خود ما در زمان خودمون. آیا می فرماید اولا که ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، آنان که این إفك را آوردن و خلق کردن و ساختن، بدانید یک دسته متشکل و یک عده افراد به هم وابسته از خود شما هستند. قرآن به این وسیله مؤمنین و مسلمین به بیدار می کند که توجه داشته باشید در داخل خود شما از متظاهران به اسلام افراد و دستجاتی هستند که با یک دیگر با دنبال یک مقصدها و هدفهای خطرناک دستبندی وجود دارد. یعنی قرآن میخواد بگوید قصه ساختن این عشق از طرف کسانی که ساختند روی غفلت و بیتوجهی و بلنگاری فقط نبود، روی منظور و هدف بود. هدف هم بی‌آبرو ساختن پیغمبر و از اعتبار انداختن پیغمبر بود که به هدفشون نرسیدن. قرآن میگوید که اونها پس بدانید یک دسته به هم وابسته از میان خود شما بوده. بعد قرآن میگوید که ولی این شری بود که نتیجه اش خیر بود و در واقع این شر نبود. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، گمون نکنید که این یه حادثه سوی بود و شکستی بود برای شما مسلمانان. خیر، این داستان با همه تلخی به نفع و به سود جامعه اسلامی بود. چرا قرآن این داستان را خیر می داند نه شر؟ و حال اون که داستان بسیار تلخی بود، داستانی برای مفتضح کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و روزهای متوالی شاید یک ماه و 40 روز گذشت تا قبل از این که وحی نازل بشود و تدریجا اوضاع روشن بشود. خدا می داند که بر پیغمبر اکرم و نزدیکان اون حضرت چه گذشت. این را به دو دلیل قرآن میگوید خیر است. یک دلیل این که این گروه منافق شناخته شدند. در هر جامعه یکی از بزرگترین خطرها این است که صفوف مشخص نباشد. افراد مؤمن و افراد منافق همه در یک صف باشند. تا وقتی که اوضاع آرام است خطری ندارد. یک تکان که به اجتماع بخورد، اجتماع از ناحیه منافقین خودش بزرگترین صدمه ها رو می‌بیند. لذا مطلق حوادثی که برای جامعه پیش میاد که باطنها آشکار میشود، آزمایش پیش میاد، باطنها آشکار میشود، مؤمنها در صف مؤمنین قرار میگیرند، منافقها پرده نفاقشون دریده میشود و در صفی که شایسته هستن قرار میگیرد، این یک خیر بزرگ برای جامعه. اون منافقینی که این داستان جعل کرده بودن، اون چه براشون موند به تعبیر قرآن اسم بود، اسم یعنی داغ گناه، اسم یعنی داغ گناه. این داغ این گناه روی اینها موند تا زنده بودن دیگه اینها اعتبار پیدا نکردن. شما همون منافقایی هستید که اون داستان جعل کردید. این یه فایده. فایده دوم این بود که با این داستان و عشق که اون گفتیم سازندگان داستان آگاهانه این داستان را جعل کردن، نه ناآگاهانه، ولی عامه مسلمین ناآگاهانه ابزار این اسطوره قرار گرفتن. عموم مسلمین یعنی اکثریت مسلمین با این که مسلمان بودن، با ایمان بودن، مخلص بودن، غرضی نداشتن، مرضی نداشتن، اینها بلندگوی این عصبه قرار گرفتن. ولی از روی عدم آگاهی، از روی ناآگاهی و از روی عدم توجه، که حالا خود قرآن خوب تشریح میکنه مطلب را، این خودش یک خطر بزرگ برای یک اجتماع که افرادش ناآگاه باشند. دشمن که زیرک باشه خود اینها را ابزار علیه خودشون قرار میده. یعنی یه داستان جعل میکنه و بعد این داستان را به زبان خود اینها می اندازه، بعد خودشون بازگو می کنن از قصه ای را و سخن ای را و حرفی را که دشمنشون علیه خودشون جعل کرده. این علتش ناآگاهی و نباید مردمی اینقدر ناآگاه باشن که حرفی که دشمن ساخته اینها ندانسته همینجور بازگو کنن، بگن شنیدین هم جردی، بازی میگه ما هم شنیدین هم جردی، او یکی میگه من هم شنیدم، او یکی میگه من هم شنیدم. اینا نمیدونن که آقا حرفی که دشمن جرد میکنه وظیفه شما این همونجا دستش بدید، زیر پاکن دست بدید. اصلا دشمن میخواد این پخش بشه توی مردم، شما باید دفنش کنید، به یک نفرم نگید، تا به این وسیله با توطئه سکوت نقشه دشمن رو نقشه بر آب بکنید. مثلا وزیر این یه وقتی شایع بود و شاید هنوزم در میان بعضی ها هستن، یه وقتی یک کسی گفت آقا این فلسطینی ها شنیدم ناسبی هستن، دا ناسبی هستن، ناسبی یعنی دشمن علی علیه السلام، ناسبی هر کس که ناسبی باشد حتی ناسبی غیر از سنیه، سنی یعنی کسی که خلیفه بلافاصل را ابوبکر می داند و علی علیه السلام را خلیفه چهارم می داند و معتقد نیست که پیغمبر شخصی را بعد از خود به عنوان خلیفه نصب کرد، میگه پیغمبر کسی را نصب نکرد، مردم هم ابوبکر انتخاب کرد. سنی برای امیر المؤمنین احترام قائل است، او را خلیفه چهارم و پیشوای چهارم می داند و علی را دوست دارد. ناسبی یعنی کسی که علی را دشمن می دارد، دشمن علی. سنی مسلمان است ولی ناسبی کافره، ناسبی کافره، نجسه. ما با ناسبی نمیتونیم معامله مسلمان بکنیم. یک کسی میاد میگه آقا این فلسطینی ها شنیدم ناسبی هستن، یکی میگه این باز اون میگه، باز اون یه جای دیگه تکرار میکنه میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناسبی هم، اون میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناسبی هم، اون میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناسبی هستن، این میگه اون میگه. خب معلومه اگه ناسبی باشن کافرن، مثل یهودی ها در درجه یهودی ها قرار میگیرن. هیچ فکر نمیکنه که آقا این حرفی که یهودی ها جعل میکنن، در هر جایی یک حرف جعل میکنن برای این که احساس همدردی نسبت به فلسطینی ها را از بین ببرن. خب میدونن مردم ایران شیعه، میدونن شیعه دوستار علی، میدونن شیعه معتقده هر کسی که دشمن علی باشه کافره. خب برای این که این احساس همدردی را از بین ببرن این جعل میکنن، در صورتی که ما یکی از سالهایی که رفته بودیم مکه که زیاد اینها رو میدیدیم، من یکی از همینها آمد به من گفت که دیدم از همینها بود، تو هم خیمه اونها ما رفتیم، تو چادر اینها رو دیدیم، آمد پیش من گفت آقا فلان مسئله حکم شیعه از مسائل حج، بعد گفت که من شیعه هستم، این رفقام سنی هم، من شیعه هستم، بلکه تو این شیعه هم وجود داره. بعد خودشون میگفتن توی ما شیعه هست، سنی هست، شیعه هم زیاد داریم، همین لیلا خالد معروف شیعه هست، در چندین نطق و سخنرانی خودش در مصر گفتن من خودم شیعه هست، همون لیلا خالد معروف. ولی دشمن یهودی به دست یک عده مزدوری که دارد اینا رو معمول بکنه، میگه شما پخش برید که اینا ناسبید. اومد ما هم که حساب نمی کنیم، فکر نمی کنیم که آقا قرآن در اینجا یه دستور داریم، حالا دستور عرض می کنیم تفصیل چیه. قرآن دستور داده در اینجور موارد که اگر چنین نسبتهایی نسبت به افرادی که جزء شما هستن مثل شما شهادتین میگن اگر شنیدید وظیفتون چیه. فایده دوم این داستان این بود که این اشتباهی که مسلمین کردن، یعنی حرفی را که یک عصبه، یک جمعیت و یک دسته به هم وابسته ساختن جعل کردن، اینها از ساده لوحانه و ناآگاهانه از اینا شنیدن، بعد تو هم دیگر رسیدن گفتن شنیدین هم جردی
بابو نمیدونم خدا عالم، منم شنیدم.
باز او یکی دیگه گفت منم شنیدم. چه قضیه شنیدم؟ عجب، من که نمیدونم راسته یا دروغ، ولی خدا عالم، اما شنیدم. او یکی هم گفت منم شنیدم. باز این برای اون نقل کرد، این برای اون نقل کرد، اون برای اون نقل کرد. نتیجه این شد که مسلمان، جامعه مسلمان ساده لوحانه، ناآگاهانه، بلندگوی یه جمعیت 17 نفری شد. اما این داستان عشق که پیدا شد یک بیدارباش عجیبی، بیدارباش همه چشما رو به هم مالیدن. حالا اونا رو که شناختی میگی چی؟ خودمون رو شناختیم. ما چرا که این اشتباه بزرگی رو مرتکب شدیم؟ ما چرا ابزار دستی اینا شدیم؟ ما چرا بلندگوی اینا شدیم؟ حالا شما از همینجا یه روزی یه شبی از اون شب در پارسال که من خودم در همینجا سخنرانی میکردم، شبوی جمعه تفسیر نمیگفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خالش خیلی از اونجای دور دست آدم، میخوام حد اسم محلشم ببرم، از اون نقطه‌های خیلی دور دست تهران، من دیدم که اینجا آمده. بعد که تفسیر تمام شد، اول نماز اینجا بود، وقتی نماز اینجا بود و بعد برای تفسیر نشست، و بعد که تموم شد من بخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داری شما رو میرسیم با هم دیگه سوا شد. بعد در بین را گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدن اینجا؟ بعد گفت افراد شد، گفت از بس که کی و کی میگفتم در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله نمیگم. من گفتم من برم پس خودم ببینم، واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لاغل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله نمیگن، یکی میگه من شنیدم اشهد ان علی ولی الله، و میگه منم شنیدم. بعد این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه، یه وقت میگه همه مردم میگن آقا، همه میگه ما شنیدیم مثلا در مسجد الجواد اشهد ان علی ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار، دغدغه داری که میگن یا نمیگن، خودت برو تحقیق ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری. یهودی ها میگفتن چهل مال ما، اینجا رو ما ساختیم، این مزار مال ما. مسلمین میگفتن نه مزار نه، مسلمانه همون دیر میگفتن مال ما. یهودی ها میگفتن آخه این مال ما به دلیل این که مناره نداره. مسلمان ها میگفتن مال ما به دلیل این که مناره داره. با هم دیگر دعوا میکردن، زد و خورد میکردن، دست و سرها شکست، آدم ها کشته شد. اینا میگفتن مال ما، اونا میگه مال ما، دلیل اونا بود که مناره نداره، دلیل نبود مناره داره. حال این که برن دو فرصت ببینن که مناره داره یا نداره پیدا میکردن. همیشه به سر و کله هم دیگر میزدن، اما حال این که دو قدم برن ببینن آیا مناره داره تا خود مال مسلمان ها باشه، یا مناره نداره تا مال یهودی ها باشه. حال این دو قدم دو فرسخ رفتن نداشتن، اما حال این که سر و کله هم دیگر بذارن داشتن، دائما به سر و کله هم میزدن. فایده دوم پس همین بود که به مسلمین یک آگاهی داد، یک هوشیاری داد، به ایران در خود قرآن آورد که بمانه. آیه قرآن نازل شد که برای همیشه مردم بخوانند و برای همیشه تلاوت کنند و برای همیشه درس بگیرند. ناآگاهانه ابزار قرار نگیر، ناآگاهانه بلندگوی دشمن قرار ندید. خدا میدونه این یهودی ها در درجه هم بهایی ها که ابزار دست این یهودی ها این ها چقدر از این دور داستان ها جلب کردن. گاهی وقتا کار از این بالاتر شده، بالاتره. یعنی یه چیزی ها یه یهودی جعل کرده یا یه مسیحی جعل کرده علیه مسلمی، اونقدر شایع شده که کم کم توی کتابا، بعد از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب رفته، بعد اونقدر مسلم شده که خود مسلمین دیگه یه باورشون آمده. مثلا مثل داستان کتاب سوزی اسکندریه، کتاب سوزی اسکندریه، مسلمین رفتن اسکندریه مصر را فتح کردن. اسکندریه مصر بعد از آمدن اسکندر به مشرق زمین و فتح کردن مصر و ایران و هندوستان و همه اینها را، شهری در اونجا ساختن که نام شهر اسکندریه شد و در اونجا گروهی مردم عالم از علمایی که چون اون وقت تمدن یونان تمدن خیلی نیرومند بود، گروه مردم عالم اونجا رفتن به کتابخانه ای تشکیل دادن. به اون کتابخانه در واقع یه مدرسه بود، یه مدرسه تشکیل دادن و حوزه ای تشکیل دادن و کتابهای بسیار زیادی در اونجا جمع شد. تاریخ بیان میکنه نه فقط تاریخ مسلمین، تاریخ خود مسیحیای امروز، محققین مسیحی امروز، تاریخ این مطلب رو روشن کرده که قبل از اون که اسکندریه را مسلمین فتح بکنن در دو سه نوبت این کتابخانه غارت شد، آتش زده شد، از حوزه را منقرض کردن. حوزه اسکندریه را بعد از اون که امپراتور روم شرقی به مسیحیت گرایش پیدا کرد، چون فلسفه و اینها رو ضد مسیحیت میدانست، آمد این حوزه رو متلاشی کرد. این آخرین ضربتی که اونجا زد که شما شنیدید که 7 نفر از فیلسوفان آمدن پناهنده به ایران شدن به دربار انوشیروان. کتابخانه ای باقی نموند اساسا اون وقت، کتابخانه ای نبود، هیچ که باقی نموند. امروز تاریخ مسیحیت، مورخین مسیحی مثل ویلدوران و سایر مورخین ثابت کردند که قبل از این که اسکندریه را مسلمین فتح بکنند، کتابخانه اسکندریه در 3-4 نوبت آسیب دید که وقتی مسلمین رفتند دیگه اصلا کتابخانه وجود نداشت. این مطلب داشته باشید. از طرف دیگر وقتی که مسلمین آمدن اسکندریه را فتح کردن، جزئیات وقایع فتوحات را چه در ایران چه در مصر چه در جاهای دیگر مورخین مسلمین نوشتن و مورخین مسیحی هم نوشتن، مخصوصا مال اسکندریه را مورخین مسیحی هم نوشتن. مورخینی که بعدها در قرن دوم و در قرن سوم کتابهای بسیار عظیم مثل تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ طبری، مثل فتوح البلدان بلازری که اینا مال همون قرون اول اسلامی هم هست، سلسله اسنادشون هم منظم و مرتب هست، یعنی فقط دهن به دهن نبود. یک نفر مورخ ننوشته که کتابخانه ای در اون وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین آمدن آتش دادن. مورخین مسیحی که حتی کشیشی بوده از این دوران بیمیدن، یک کشیشی بوده اون وقت ساکن اسکندریه بوده، تمام جزئیات وقایع فتح اسکندریه را کشیش معاصر اون زمان نوشته، کتابش در دست است، اسمی از کتاب سوم. یک مرتبه در قرن ششم اواخر قرن ششم هجری، یعنی بعد از 600 نسخه در بار و در قرن هفتم. یکی دو نفر که مورخ هم اونها نیستن، مسیحی هم هستن، بدون این که مدرک نشون بدن، که بگن ما از کدوم مدرک نداریم. آمده یک کسی در کتابش که ریشش معلوم است خود مسیحی ها بودن، برای اینکه تهمت از خودشون رفع کنن، گفتن بله وقتی که امراض آمد به اسکندریه دید یک کتابخانه بسیار عظیمی هست و اون کتابخانه بسیار عظیم است، نامه نوشت به خلیفه تکلیف ما با این کتابخانه چیست. خلیفه نوشت که یا این است که اون چه در این کتاب هست موافق با قرآن است، پس قرآن ما را بس، اگر هم مخالف با قرآن است، ما چیزی که مخالف با قرآن باشه به دست همه را آتش بزن، همه را میگه آتش. این گفت اینجا بعدها قرن هشتم نهم کم کم خود مسلمین هم از این کتاب های مجعول همین داستان نه، بدون این که فکر کنن آقا اگر همچه قضیه اینی بود مورخین قرن اول و دوم و سوم و چهارم لاغل می گفتن. بعد هم چندین قرائن دیگر بر دروغ بودن این داستان هست که دیگه از بحث خودم دور میمانم. یه وقت من سه تا سخنرانی در موضوع کتابسازی اسکندریه کردم و ثابت کردم دروغ بودن این را، و شبلی نومان هم یه رساله‌ای در این موضوع نوشته و از نظر محققین علما مورخین این مطلب شک نداره که دروغ. اما دشمن آگاهانه، ابزارهای دست دشمن هم آگاهانه، ولی دوستان ناآگاهانه اینا رو نقل میکنن. کار به جایی رسیده که تو کتاب فلسفه و منطق سال ششم به اصطلاح دبیرستانها در اونجا وقتی میخوان مثال بزنند برای قضیه منفصله در منطق، نظیر مثال اون چیزی که خلیفه مسلمان ها راجع به کتابخانه اسکندریه گفت، اگر موافق قرآن است قرآن ما را بس، اگر مخالف است چیزی که مخالف قرآن است به درد ما نمی خورد پس آتش بزنید. تو کتابه دبیرستانی مخصوصا آوردن که تو کله بچه ها فرو بره که مسلمین کارشون کتاب آتش زدن بودن. شبلی نومان میگه انگلیس ها تا آمده بودن به هندوستان و مدارس تأسیس کردند، این رو اون میگوید، من بعد که در کتابای دبیرستانی خودمون دیدم فهمیدم یه حسابی از در کار میگوید، انگلیس ها که آمدن احتلال کردن هندوستان را و بعد مدرسه تأسیس کردن و مدارسی را که اونا برگروی برنامه خودشون اداره میکردن، اون میگه تو کتابای منطق وقتی میخواستن مثال بزنن به قضیه منفصله حقیقیه، منفصله ای قضیه است که اینجا میگیم، مثلا میگیم این عدد یا جفت است یا تاق است، یا میگیم الان یا روز است یا شب است، اینجا چی؟ اگر روز باشد چنین، اگر شب باشد چنین. میگه انگلیس ها مخصوصا همین مطلب را به عنوان مثال ذکر میکردن برای این که در کله بچه های مسلمین و بچه های هندوها فرو کنن که آقا شما ملتی هستید که از قدیم کتاب ها را آتشیده. بعد ما میدید تو کتاب دبیرستانی ایران هم همین را آوردن. بعد ما بدون این که بگیم آقا این مدرک دارد یا نه، دلیل داره یا نه، فوراً زبون به زبون، دهن به دهن، تعبیر زبون به زبون مال قرآنه، زبون به زبون، دهن به دهن، هی میگرده هی میگرده، به طوری که هر جا آدم میگه یه دنگن عجب یه قضیه دروغه و خیال نمیکنی و خیال میکنی سکه سبراه. پس این داستان که قرآن میگوید لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم خیرت، یکی بره این درست نبراه مسلمی قرآنتون رو بخونید، قرآنتون رو تفسیر کنید، بعد از اینجا پند بگیرید. دیگر ناآگاهانه
بلندگوی سایاتی که دشمنان شما برای شما جل میکنن و وز میکنن دیگه قرار نگیرید.
ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. بعد میگوید که اما اون بدبخت هایی این داستان جهر کرده بودن، هر کدامشون به اندازه خودشون داغ گناه را چرخ کردن، به عواقب گناه را متحمل شدن. قرآن میگه ولی یه نفر از اونها بود که قسمت معظم این گناه را او به عهده گرفت، مقصود عبدالله ابن عبی، که عبدالله ابن سلول هم میگن عبدالله ابن عبی ابن سلول. قرآن فرمد بلدی تولا کبره منهم، اون که قسمت معظم این گناه را به گردن گرفت، خدا یک عذاب بزرگ برای او آماده. غیر از این داغ بدنامی دنیا که رأس المنافقین معروف شد و تا دنیا دنیا به نام رئیس المنافقین شناخته می شود، در اون جهان و از خداوند عذاب عظیمی به او خواهد چشاند. تا اینجا حالا مسئله ای که چرا مسلمان ناآگاهانه باید بلندگوی شایعات دشمن باشد، شایعات منافقی یا در زمان ما شایعاتی که جهودا جعل می کنن یا بهایی ها جعل می کنن و امثال این جور فرقه ها جعل می کنن نباید باشید. ببینید تعبیر قرآنی لولا اذ سمعتمو، نکاتی که قرآن در آیات ذکر می کنه عجیب است. لولا اذ سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. ببینید قرآن میتونید به این تعبیر بگوید ای مسلمانان، چرا اون وقت که شنیدید، چرا اون وقتی که شنیدید شما به برادران مسلمانتون گمان بد بردید و چرا گمان خوب نبود؟ اگر میگو به مطلب صاف و ساده ای گفته بود، چرا اون وقتی که این حرف رو شنیدید به برادران مؤمنتون گمان بد بردید، چرا گمان خوب نبود؟ ولی قرآن همین مطلب را با بیان دیگر میگوید. نمیگوید چرا وقتی که شنیدید به برادران مؤمنتون یا به خواهران مؤمنتون گمان بد بردید و گمان خوب نبردید، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. نمیگه به اونها، نمیگه به برادران مؤمن و خواهران مؤمن، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. یعنی توجه داشته باشی، شما یه پیکری، شما نفس واحد، به قول مولوی مؤمنان هستن نفس واحده، همه مسلمان ها، همه مؤمنین باید این رو حساب کنن، اعضای یک پیکرن. اگر تهمتی به یک مؤمن زده می شود رو به خودش تلقی کنه، بگه به من زدی، به او زدی، به من زدی. یه نکته که به جای این که بگوید چرا به برادران مؤمن گمان خیر نبردید، بگه چرا به خودتون گمان خیر نبردید. یعنی که مسلمان که من و او نباید داشته باشه، مسلمان باید بداند ارز برادر مسلمان ارز اوست، آبروی برادر مسلمان با آبروی خودش هست. این نکته دوم این که باز نمیگوید چرا شما گمون نبردی، همینجوری که در باره اونها نمیگه چرا به اونها، میگه به خودتون،
وقت میگه شما به خودتون، میگه چرا مؤمنین و مؤمنات، اولا زن و مرد قاطی میکنه، یعنی زن و مرد ندارن، چرا مؤمنین و مؤمنات به خودشون جمال خوب ندارن؟
کلمه ایمان به دخالت میدهد برای این که میخواد بگه ایمان ملاک وحدت است، ایمان ملاک اتحاد است، مؤمنان از اون جهت که مؤمن هستند نفس واحد هستند، یعنی ملاک وحدت و ملاک اتحاد را هم بیان میکن. در واقع میخواد بگه آقا ای مرد مؤمن و ای زن مؤمن، ای مردان مؤمن و ای زنان مؤمن، آیا اگر به شما چنین تهمتی زده بودن حاضر بودید تهمتی که به خودتون زده خودتون بازگو کنید؟ هر جا بیشیدید بگید که به من یه همچه تهمتی زدن، خبر دارید در باره من هم که حرفی میزنن، باید به اون برسی خبر دارید در باره من هم که حرفی میزنن، هیچ وقت در باره خودتون هم که حرفی میگفتید؟ چطور اگر درباره شما یه حرفی بزنن خودتون میفهمید که باید سکوت کنید، یه حرف بدی که برای شما مردم جعل کردن دیگه خودتون نشانه میدید که مردم میفهمید که باید دست بشید؟ چرا وقتی که برای برادران مؤمن و خواهران مؤمن خودتون یه حرفی رو میشنوید همون کاری که درباره خودتون میکنید درباره اونها نمیکنید؟ لولا اذ سمعتموه، چرا اون وقتی که شنیدید، چرا گمان خوب، چرا مؤمنین گمان خوب در باره خودشون نبردن؟ لولا اذ سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افکم مبین، چرا وقتی که شنیدن همون جا نگفتن این یک دروغ بزرگی که جهر پیغمبر اکرم یک ماه یا بیشتر شده، این مسلمانان غافل به جای این که روز اول بگوین ها رایت کمولی، این واضحه یک دروغ بازی جهر شده، هی بازگو کردن، هی نشستن، ولی بازگو به همین شکل گفتن شنیدیم، بازگو شنیدیم، بازگو من هم شنیدم، این گفت شنیدم، نقل مجلس خودشون کردن. قرآن میگه شما روز اول باید میگفتید ها باید کنید، پس بعد از این آگاه باشید این افکاها که در میان شما جعل میشود طوراً بگویید که ها باید کنید. مولا جاو علیه بربعت شهدا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شما قانون دارید، شما حساب دارید در کارت، شما اسلام براتون وظیفه معین کرده، وظیفه اینه میگید ما شرعاً وظیفه داریم هر تهمتی نسبت به یک مسلمان مادامی که بینه شرعی اقامه نشده است ما وظیفه داریم بگیم دروغ. در نزد خدا دروغ، مثلا در نزد خدا دروغ است، یعنی در قانون الهی دروغ، چه تکلیف روشن، تکلیف بسیار روشن. بعد از این ما باید بدانیم اگر یک کسی آمد در باره یک کسی یا در باره یک مؤسسه آمد یه حرفی زد، ما چه وظیفه داریم؟ ما آیا وظیفه داریم سکوت کنیم؟ نه. آیا وظیفه داریم حتی بگیم خدا عالم است؟ ما که نمیدونیم خدا عالم است، شاید، من چی میدونم، شاید باشه شاید نباشه. نه. آیا وظیفه داریم نقل کنیم در مجالس بگیم همچی چیزی میگن به طریق اولانه؟ پس وظیفه مون چی؟ مادامی که بیانه شرعی اقامه نشده و مادامی که شرعاً در ما ثابت نشده باید بگیم دروغ. تا شرعاً ثابت نشده وظیفه داریم بگیم دروغ. فقط وقتی که شرعاً ثابت شد، یقین پیدا کردی، یقینی که نه یقین کتری، واقعا یقین واقعی، یا چهار مثلا در مورد زنا چهار شاهد عادل، در مورد غیر زنا دو شاهد عادل عادل، ولی شهادت دادن به چشم خودمون دیدیم یا به گوش خودمون شنیدیم، خب این بیانه شرعی، مادامی که بیانه شرعی نیست، نه حق داریم بازگو کنیم، نه حق داریم بگیم نمیدونیم، چه میدونیم، شاید هست شاید نیست، نه حق داریم سکوت کنیم، بلکه وظیفه داریم بگیم دروغ هست. بله، هر وقت شرعاً ثابت شد وظیفه داریم، وظیفه ما مبارزه کردن. البته در هر جایی وظیفه ای داریم، در بعضی مسائل باید ما مبارزه کنیم، در بعضی مسائل حاکم شرعی باید وظیفه انجام بده، مثل مورد زنا که هر جایی وظیفه ای داریم. قرآن میگوید شما ای مسلمی، شما هم با این زبون به زبون کردن و دهن به دهن کردن گناه بزرگی مرتکب شدید، ولی خدا از این گناهتون میگذرد و گذشت متوجه باشید که بعد از این دیگه این کار نکنید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل الهی و رحمت الهی برای شما مسلمان ها، رحمتش در دنیا و در آخرت هر دو اگر نبود، لمستتم فیما اخذتم فیه عذاب عظیم، هراین شما را تماس پیدا میکرد با شما و میرسید به شما به خاطر این چیزهایی که درش وارد شدید، یعنی همین که هی دربارش حرف زدید، علیکی حرف زدید، عذاب عظیم هم در دنیا هم در آخرت. لطف خدا جلو و عذاب دنیا و آخرت هر دو را گرفت، پس متوجه باشید دیگر چنین کاری را نکنید. کدام گنا، کدام افاضه، در چی ما فرو رفته بودیم و هی غور می کردیم و هی حرفی چی می زدیم؟ از تلقون رو به السنت تو، اونگاه که هی به زبان خودتون تلقی می کردید، یعنی این که هی زبون به زبون در میان شما می گشت. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، یه چیزی که اصلا در دل شما جا نداشت که نمی دونستید، ولی هی از در دهانه های شما می گشت. و تحسبون هو عینا، خیال میکرد خوب یه امر کوچیک، اما با هو عند الله عظیم، به حال اون که این در نزد خدا خیلی بزرگ، صحبت آبروی مسلمین است اینجا که مخصوصا آبروی پیغمبر است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا اون وقتی که شنیدید نگفتید که ما حق نداریم در این باره حرف، چرا اون وقتی که شنیدید نگفتید ما لنا ان نتکلم به هذا، یعنی ما حق نداریم اصلا در این باره حرف بزنیم، حق نداریم اینجا بازگو کنیم، بلکه گفتیم ما باید منفی حرفشو بزنیم، یعنی اگر کسی گفت ما بگیم دروغ، نه تنها مثبت حرف بزنیم و خودشو پخش نکنیم، بلکه باید منفی حرف بزنیم، یعنی در جواب دیگران بگیم دروغ. این در جمله دوم این که دروغ است می فرماید، باید می گفتید ما لنا، ما یکون لنا ان نتکلم به هذا، برای ما چنین حقی نیست که در این باره سخن بگوییم، بلکه سبحان که هذا بهتان عظیم، باید بگید سبحان الله، این یک تهمت بسیار بزرگ است، دروغ بسیار بزرگ. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خدا موعظه میکنه شما مسلمان ها را که مبادا دیگر به مانند این قضیه برگردید و تکرار کنید، تا دامنه قیامت متوجه باشید که دیگر ابزار دست یک جمعیت نشید، دروغ های دشمن ها را علیه خودتون اشاعه ندید. فیبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، خدا اینجور آیات خودش رو برای شما بیان میکند و برای مصلحت شما و به نفع شما، خدا داناست، همه چیز رو میداند، از خطایا آگاه است و حکیم است و بر اساس حکمتش این آیات را برای شما نازل فرمود. یه مطلبی به تناسل عرض بکنم و دیگه اواخر عرایز خودم هستیم.
یک حدیثی هست در کتب حدیث که مضمون این حدیث اینه که هر وقت دیدید اهل بدعت را، اهل بدعت، بدعت یعنی کسی در دین خدا چیزی را وارد کند که از دین نیست، یعنی از پیش خود یه چیزی را جعل کند، وضع بکند یه چیزی را که مربوط به دین نیست، اینه بهش میگن بدعت. همه وظیفه دارن که با بدعت مبارزه کنن. یه نکته کوچک هست اگر چه عرض میکنم، مثلا ببینید صلوات فرستادن همه وقت خوبه. شما هر وقت در هر شرایطی صلوات بفرستید عمل مستحبی را انجام دادید، هیچ مانعی نداره. مثلا فرض کنید شما یک گوینده حرف میزند در وسط حرف خودش برای اینکه رفع خستگی کرده باشه به جمعیت میگه صلواتی بفرستید، حالا شما برید من یه صلواتی بفرستید. خب این امر خوبی، اما اگر شما فکر کنید که در اسلام یک همچه سنتی هست و در اسلام گفتن که در وسط حرف گوینده صلوات بفرستید و به عنوان یک امر اسلامی این کار رو بکنید، نه بدانید همچه دستوری در اسلام نرسیده که وسط موعظه یک نفر شما صلوات بفرستید. صلوات هر وقت خوب است. حالا یه عادتی در میان ما ایرانی ها هست از این پرهیز بکنیم خوب است، با اون این است وقتی چراغ روشن میکنن صلوات میفرستن. شما ممکنه بگید آقا صلوات هر وقت خوبه، منم قبول دارم هر وقت خوبه، اما در ایران این کار یه پرونده بدیه. در ایران سابقه آتش پرستی بود، سابقه احترام به آتش بود. این نکند یه وقتی اون رو باطن روحیه های احترام به چراغ و احترام به آتش و تعظیم آتش یه وقتی دخالت کنه این کار بشه. شما میبینید اسلام میگه شما اگه میخواید نماز بخوانی، با اینکه شما وقتی که نماز میخوانی توجهت به خدا، اما یه آدمی روبروی تو هست مکروهه، چون بوی از آدم پرستیده. اگر یه عکسی روبروی شما هست مکروه هم نماز خوندن، چون یک بویی از شکل پرستی هم. اگر چراغ هم روبروی شما هست مکروه هم نماز خوندن، بوی از آتش پرستی هست. حالا وقتی که چراغ روشن می کنن صلوات فرستادن چون بویی از آتش پرستی می دهد نکن. قرآن اینه، اینا رو بهش میگم بدعت. حالا بدعت خیلی هست، خیلی چیزا هست که بدعت هست و توی مردم از فرام مخصوصا توی خانم ها از این بدعت ها نمیدونم آش فرض کن ابو دردا نمیدونم که آش بی بی فشنبه سفره نمیدونم چی سفره چی، ما هم چیزی در اسلام نداریم. سفره حضرت عبدالفضل، اگر خیال کنید در اسلام ما یه چیزی داریم به نام سفره حضرت عبدالفضل نداریم. در اسلام بله یه مطلب هم شما یه کار خیری بکنید، مثلا اطعام بکنید فقرا را، ثواب داره، بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت امیر بکنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبدالفضل، هر یکی از ائمه بکنید. همینجوره که اگر نثار یکی از انبات خود تو بکنید مانه یاد. شما سفره‌ای در منظرتون تشکیل بدید، دین معنا سفره‌ای تشکیل بدید، یه بشرت اون آداب و تشریفات زنانه شما نمیدونم هم چی هست، اون جنگ و فنگ ها اگر کسی خیال بکنه جزء آداب ها باید بدعت میشه. نه اطعامی اگر باشه، اطعام باشه، اطعام مسلمان باشه، به خصوص اطعام فقرا، ثوابش مال حضرت عبدالفضل. اما اگر یه چیزایی با آدابی با تشریفاتی با تشکیلاتی و خیال بکنه دیرم مال اسلامتی بدعت حرام افرادی پیدا می شوند اهل بدعت در دین بدعت ایجاد می کنند. یه کسی میاد میگه من نایب خاص امام زمان هستم مثل علی محمد باب، این چه اهل بدعت؟ در حدیث هم اگر اهل بدعت پیدا شدن با اهل بدعت مبارزه کنید و عالم باید مبارزه بکند و حق نداره عالم ساکت باشد. و در یه حدیث تعبیر اینه و باهتو هم یعنی اینها را مبهودشون بکنی، بیچارشون کنی، یعنی مبارزه باشون بکنی، دلیلهای اینها را بشکنی. فبه تلدی کفر، مثل این که ابراهیم اون کافر زمان خودش مبهود کرد، شما مبهودش کنی. بعضی آدم های کم ثواب این باهتو هم را اینجا معنی کردن، یعنی تهمت بهشون بدن، یعنی دروغ بهشون بدن. بعد میگن آقا اهل بدعت دشمن خدا هستن، خب من دروغ علیه او جواب. بعد یه کار دیگه میکنه با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته باشه میگه این ملعون اهل بدعت. صغرا و کبرا یه حسابی تشکیل میده، با هر کسی دشمنی شخصی داره میگه من ایرا اهل بدعت میدونم، بعد شروع میکنه به دروغ جعل کردن علیه. شما ببینید اگر جامعه به این بیماری مبتلا باشه که دشمنهای شخصی خودش را اهل بدعت بدارد، بعدم حدیث باه تو اون را معنیش میدونه دروغ جعل کن، بعد ببینید دیگه با دشمن خودش چی میکنه، اون وقت این است که شما میبینید که هی دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل. یه وقتی مرد بزرگ، مرد عالمی، مرد بزرگ ولی خب عالم هم که اشتباه میگه، وقتی من رسید از من پرسید که فلان کرد شنیدم فلان کسکی، یک آدمی که یک مسلمان کامل ایام، شنیدم فلان کسک العیاذ بالله، حتی من نمیتونم حتی این را به زبون بیارم، حالا از باب نصیب موعظه است برای اینکه بدانید چه جریانی چه اجتماع ننگینی ما داریم. البته اون عالم شنیده بود، مرد خوبی بود، گفت شنیدم فلان کس گفته است چقدر خوب شد، العیاذ بالله العیاذ بالله، چقدر خوب شد که محسن حضرت زهرا فقه شد، برای این که اگر او هم میمون دوازده مصیبت برای اسلام بود. آقا راست چرا یه حرف نمیزنی؟ او آدم یه مسلمان، من او را از نزدیک میشناسم، او وقتی فضائل ائمه گفته میشود اشکش میریزه. ببینید تا کجاها علیه یک دیگر جرم و تا کجا. و وقت این چنین جامعه ای که کارش جعل است، کارش بهتان است، کارش تهمت زدن است، قرآن وعده عذاب، وعده عذاب خوب آیه بعد این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. دنباله همین مطلب است و توضیح با بیشتری، یعنی تاکید بیشتری درباره این که مؤمنین مسلمان ها بلندگوی اشاعه حرف های بد و زشت علیه خودتون مباش. و چون دیگه وقت گذشت و همینطوری که قرآن تأکید روی این مطلب رو لازم میداند، باز فردا شب یه مقداری عرایزم در اطراف این آیه خواهد بود و تأکید بیشتر روی همین مطلب میکنن، بعد میرم دنبال آیات دیگر. و صلی الله علی محمد.